دورا، این لحن قشنگ انگار داریم حرف میزنیم. کسی که روی تو دیده شد اصفهان، حال من داند. کسی که روی تو دیده حال من داند. که هر اشاره میبره به دور لحن، که هر که دل به تو پرداخت صبر نتواند. ترک میبینیم رمز درک رمز راز ترک چی هست؟ لحن خبریست. وقتی ندونیم ترک چه پیامی رو میرسونه، آواز ترک یا بیات زند یا آواز بیات ترک چه الهانی درش نهفته هست، پوشیده هست، رمز رازش چیه، ندونیم نمیتونیم پی ببریم به رمز رازون. ولی وقتی بدونیم لحن این الهان این موسیقی ترک، ملودی های ترک خبریست. های اله شد، های بردن، های خدا مندا، های بشنو از نی چون حکایت می کند. اینجا یک مقدار اون رمز و رازهای این الهان بر ما آشکارتر میشه وقتی که درک الهان و موسیقی کلام رو میکنیم. ولی وقتی نشناسیم شخصیت دستگاه ها رو، مسلماً برای ما رمز و رازش
خب بحث شخص شناسی دستگاه ها خیلی مهمه. شما دورهای مختلف میکنم 5 دوره حداقل بوده که شاگردان شما اومدن مقام گرفتن تو جشنواره مختلف آوازی، جوانان و جوانان بودن. این همین بحثی که الان اینجا دارید سر کلاس به اینها آموزش میدید یا فقط ردیف ها؟
نه 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 نه، 100%. اول من هنرجو رو بیدار میکنم، آگاه میکنم، بعد باش حرکت میکنم، بعد باش کار میکنم. اول اون موضوعی که میخوام درس بدم باز میکنم، شخصیت اون گوشه رو یا اون دستگاه یا آواز رو، شعر رو براشون معنا میکنم، ارتباط شعر و خیشیت شعر و کلام رو با الهان با موسیقی کلام براشون بازگو میکنم، بعد تعریف میکنم، بعد شروع میکنم به تدریس آواز.
خب این کارشناسان آوازی که در اینجا هستند خب تشخیص میدن که شما چه ردیف آوازی دارید کار میکنید، با چه دغدغه‌ای دارید کار میکنید. خب انتخابایی که میکنید انتخابای درستی است، چون از سراسر کشور میان برای آوازخوانی. در تهران همین شیوه‌ای رو که در خراسان رضوی دارید آموزش میدید ادامه خواهید داد یا قرار سبک و سیاقی رو متغیر بکنید به خاطر اینکه شاید فراوانی شاگردها بیشتر بشه و بدونن شما مرکز هستین بیان اصلا
به خاطر اینکه خب اینجا تحصیلات دانشگاهی بیشتره در هنرجوی اینجا، بیشتر فریختگان و اساتید بزرگی در این تهران حضور دارن که خوب یه مراحل رو هنرجوها طی کردن میان، پس در این صورت باید یه باب دیگه رو باز کرد. من بیشتر سعی میکنم روی شخصیت شناسی دستگاه ها، الهان موسیقی، درست ردیف و تدریس میکنم با تصانیف، ولی بیشتر روی الهان و شخصیت دستگاه ها و ملودی ها بیشتر کار میکنم و معنای الهان و معنای موضوعات گوشه ها و ردیف ها. درسی که میدم بعد میپردازم به شخصیت شناسی دستگاه ها و تلفیق شعر موسیقی و بعد در نهایت مرکب خوانی.
در چه مرکزی میخواید آموزش بدید مبادی رو؟
خب در مؤسسه ها هست که بیشتر مؤسسه هایی که خب فعالیت بیشتری دارن، بعد بیشتر کار فرهنگی میکنن تا مادی و اقتصادی،
بیشتر به هنر جدی میپردازن.
به هنر جدی میپردازن، بله، که من بتونم اونجا در خدمت.
درود بر شما. از نقش
من بیشتر خوب اون جای خوبی دارم، یکی از اینها که در خدمتشون هستم دعوت کردن از من، آقای غلامرضا رضایی هست که معلم بسیار خوبی هست و خدمتگزار خوبی در فرهنگ و ادبیات ما هست. در بیشتر از استانها میشون تشریف میبرن و تدریس میکنن. دوره عالی رو در خدمت ایشون هستم و هنرجویی که مراجعه میکنن.
بسیار عالی. از نقش صوت، رنگ صوتی، اینها برای اون بگید که خوانندگان همه امکان داره شاگرد یک مکتب استاد باشن، ولی خروجیاش ده ها رنگ صوتی متنوع خواهد شد و اینجا بحث نقش صدا
بله.
که تعیین کننده است در مخاطب بیشتر، اینکه همه درست میخوانن، شعر درست میخوانن، صدا درست، آموزش درسته، ولی اون صدا نمیگیره، اون نمک خاص رو نداره. اینو بیشتر توضیح بدید.
بیشتر خواهش میکنم. من یک تز خاصی در تست صدا دارم. وقتی هنرجو میاد، درست وسعت صدا و حجم صدا برای خواننده خیلی مهمه، خیلی مهمه، ولی وقتی برمیگردیم به گذشته میبینیم مثل یه باغچه گل که از هر گلی کش شده و نمودار شده و هر گلی عطر و بویی داره. مثلا آقای خواجه امیری رو داشتیم ایرج، آقای گلپا رو داشتیم ما، استاد بنان رو داشتیم، استاد شجریان رو داشتیم، استاد قوامی رو داشتیم و بسیاری از عزیزان دیگه. مثل یه باغچه میمونه پر از گل، هر گلی یه رنگ و بویی داشت. پس اینجا مسئله وسعت صدا، هر کدوم اینا یک محدوده صدایی داشتن، جایگاه صداشون مشخص بود. در گذشته مثلا استاد زلی میبینیم صدای وسیع بلندی داشتن، خب بعد از اون استاد بنان اومدن با یه صدای مخملی چهاردانگ تونستن 50 سال گل سرسبد موسیقی ما باشن و صدا هم آنچنان وسعتی نداشت. ولی این موضوع خیلی مهمه که معلم آواز اول اون شاخصه های یک صدای خوب رو تشخیص بده. این که اگر یک مقدار هنرجو صداش پایین بود و حجم صداش کم بود، این نیست که این هنرجو نمیتونه آواز بخونه، اصلا این نیست. نگاه من چیز دیگه است. من تنین صدا، رنگ صدا، گرمی صدا، معرفت صدا، وقار صدا، حتی ناز صدا، نجابت صدا، حزن صدا، احساس صدا، محبت صدا، لطافت صدا، شادی صدا، غم صدا، مهربانی صدا. بعضی صداها میبینیم واقعا محبت داره، مهربانی. بعضی صداها میبینیم اصلا در صدا مهربانی نیست، محبت نیست، شدت هست و یه سری مسائل دیگه. بعد تربیت صدا، پاکی صدا، ملاحت صدا، بعد میرسیم به وسعت و حجم صدا، بعد در نهایت اندیشه‌ای که پشت صدا هست. بعضی صداها پشتش اندیشه نیست، ولی در بعضی صداها می‌بینیم اندیشه هست. بعد نهایتاً شخصیت صدا، برای هممون مشهوده که بعضی صداها رو ارتباط داریم می‌شنیم، مثلا شخصیت در صدا نیست، جسارت هست، یه جورایی انسانو دفع می‌کنه به جای اینکه جذب بکنه. و در نهایت بعد از شخصیت صدا، در نهایت یک معلم خوب که بتونه اینها رو تشخیص بده در فرد چه شاخصه هایی از اینها هست و اونهایی هم نیست، با گویشش، با باز کردن یک سری از مسائل اول در شخصیت اون هنرجو اینها رو شکل بده و بعد شروع کنه به دانش موسیقیایی و اون ردیف های آوازی و مسائلی که در
ادیب خونسری یکی از این بزرگ مردان آواز ایران بود.
بله که بیشتر از این شاخ
همین نکات که شما فرمودید در او بود و شاگردان بسیار خوبی.
ممنونم که این قضیه
سالها در همین رادیو چقدر زیبا صداش پخش شد.
بله.
حالا در کنار تاج اسوانی و طاهرزاده و دیگران و دیگران، چون زلی بله. رو شما نام بردی به من صدای بلند.
بله.
خب اقبال آذر، اقبال سلطان تبریزی هم به همین طریق بله. او هم صدای
بلند
پر فراز و نشیبی بله. داشت که میگفتن از این آبادی تا اون آبادی صدا میرفته. زمان که قشون روس میاد و ایشون میخونه، میگن از این سرزمین باید رفت، چنین دلاور مردانی با چنین صداهایی که داره و اینقدر میهن پرست هستن. حالا چه شعر خاصی خونده بوده، با چه هنجری خونده که اونها قشون نظامی ترس رعشه میفته بر بدن شما چنین حرفی میزنن، بیانگر روحیه سلحشوری خوانندگان اون زمان بوده. اما خوانندگان امروزی زیاد از حد دارن گرم و نرم میخونن، زیاد از حد دارن رمانتیک میخونن. بالاخره زندگی فراز و فرود داره، سختی داره، شادی هم داره. اینکه در یه دوره به سختی ها پرداخته بشه، در یه دوره به شادی ها، ما کی به این تعادل میرسیم در آوازخوانیمون، در موسیقیمون؟
ببینیم، برمیگرده به اون فضا و همون فرهنگی که در جامعه هست و خوب به اون برداشتی که اون خواننده از اون فضای فرهنگی و اون محیطی که زندگی میکنه ارتباط برقرار میکنه. بعد نگاهی که به اون فرهنگ و اون فضای جامعه داره و اون چیزهایی که باید بپردازه، اونها رو خب بعد میتونه نوازنده در سازش و خواننده در آوازش نشون بده. این برمیگرده به اون مسائل فرهنگی که در اون مقطع وجود داره. هر خواننده در یک فضای قرار میگیره از نظر فرهنگی و مسائل دیگه. بعد میبینیم که همون شرح حال جامعهش رو در اصل باید داشته باشه یک هنرمند، یک آوازخوان.
آواز امروز رو چگونه میبینید؟ چیزهایی رو که میشنوید؟
آواز امروز متاسفانه به خاطر این که از چون الهان لحن ببینید، یکی در یک زمانی به شما مثلا ببینید، ما گفتیم موسیقی، وقتی میگه موسیقی کلام، یکی به شما میگه جان، در شما تأثیری نمیذاره، ولی از موسیقی استفاده میکنید جان، این میبینی تا مدت ها ماندگاری داره در ذهن شما. اون موسیقیه که اون جانو جان میبخشه به شما و در دل شما، چون از دل کنده میشه و موسیقی داره بر دل شما هم میشونه و وقتی بر دل میشینه، وقتی چیزی در ذهن انسان میاد و میره خب ماندگاری نداره، ولی وقتی در دل مینشینه دیگه ماندگاریش همیشه هست. موسیقی الهان یعنی موسیقی کلام به دل مینشینه. وقتی که کلام موسیقی پیدا میکنه مستقیم بر دل مینشینه، وقتی بر دل نشست ماندگاریش بیشتره. و چون متاسفانه امروز موسیقی ما کمتر از الهان و موسیقی کلام استفاده میشه، به همین دلیل ماندگاریش کمه. ببینیم آهنگهایی که ساخته میشه، آوازهایی که خونده میشه، یک بار دو بار که شنونده گوش میده بعد رغبتی برای گوش دادن زیادش تکرارش نداره. ولی در ادبیات ما سعدی میفرمایه که گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق ساکن شود، ساکن شود، بدیدم و مشتاق تر شدم. موسیقی خوب موسیقیه که هر چی ما گوش بدیم باز هم باز میبینیم دوست داریم گوش بدیم. نمونه هاش الهه ناز استاد بنان، کاروان استاد بنان و خیلی از ملودی های دیگه که هنوز ما میبینیم هر چی گوش میدیم باز هم دوست داریم گوش بدیم. ولی متاسفانه امروز آهنگ هایی که ساخته میشه به خاطر این که از ردیف کمتر استفاده میکنن، از ردیف موسیقی اصیل و ناب و نجیب و ملی ما کمتر استفاده میشه، بیشتر روی ریتم و کلام هست. کلام ماندگاری نداره، ریتم ماندگاری نداره، ولی لحنی که کسی با ما صحبت میکنه، حالا چه به هر شکل، میبینیم این لحن اون کلام رو با خودش نگه میداره، حافظ اون کلام هست. امروز از الهان کمتر استفاده میشه، به همین دلیل موسیقی امروز ما اگر به این شکل کار بشه، من یک مقداری تقریبا چیز میبینم، این موسیقی امروز رو حق مطلب درش ادا نمیشه.
بسیار خوب، به عنوان حسن ختام گفتگوی امشبمون موافقید دو بیتی بشنویم از شما؟ آواز رو سر بدید.
بله، چون صحبت از تصانیف عامیانه شد و عارفانه و حکیمانه و عاشقانه، من یه تصنیف در اون بود تقریبا میشه گفت حکیمانه و عاشقانش در خدمتون هست.
ای دل در بر ما منشین، جفا چو دیدی به وفا منشین، مرغ بام فلک باشی کنار این دام بلا منشین، کنار این دام بلا منشین. من کی یار تو ام، کی غم خار تو ام، تا به کی اسیر هوسی که در این قفسی. ای دیوانه برو چون بیگانه برو، این جهان نگردد نفسی به مراد کسی. نمی شناسم کسی که درد تو رو شناسد، ای ده کجا بجویم کسی که مهر و وفا شناسد، ای ده. نمی شناسم کسی که درد تو رو شناسد، ای ده کجا بجویم کسی که مهر و وفا شناسد، ای ده. ای دل در بر ما منشین، جفا چو دیدی به وفا منشین، مرغ بام فلک باشی کنار این دام بلا منشین، کنار این دام بلا منشین. به عالمی دگر برو که مهربانی بکشم نازم، برو که من نمیکشم به سینه خود به خودم بازم. برو برو تا رها شوی از این ماجرا، حذر کن از این دام بلا. برو برو تا رها شوی از این ماجرا، حذر کن از این دام بلا. ای دل که همدمی شیدا بودی، عمری کنار من تنها بودی. ای دل که همدمی شیدا بودی، عمری کنار من تنها بودی. ای دل در بر ما منشین، جفا چو دیدی به وفا منشین. مرغ بام فلک باشی، کنار این دام بلا منشین، کنار این دام بلا منشین.
سپاس از این صدای گرم و نرمتون، لطف کردید و آهنگ ترانه خوندید، به زیبایی هم خوندید، خوشنواز بود. مدت ها بود این گونه زنده نشنیده بودیم و توفیقش رو در امشب بتونیم در رادیو نوای صدای زیبای شما رو بشنویم. باهاتون خداحافظی میکنیم و عرض میکنم که شب بخیر.
میکنم شب شما هم بخیر. امیدوارم که مورد پسند شنوندگان فرهیخته و خوب ما و هنر دوست ما بوده باشه.
نوتکوک ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش.
خب وقت اخبار موسیقی رسیده، در خدمت جناب آقای عباسی هستیم. سلام و شب بخیر جناب عباسی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز، شبتون بخیر باشه. امیدوارم که آماده شدن خبرهای امشب باشید در حوزه موسیقی. چند خبری آماده کردم که به اطلاعاتی میرسونم.
سراپا گوشیم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بریم به سراغ جشنواره موسیقی نواحی آینه دار که اولین خبر امشبمون هست. ششمین جشنواره موسیقی نواحی آینه دار قرار هست که روزهای 20 تا 22 آذر ماه امسال با تمرکز روی موسیقی مناطق ترکمن صحرا، شمال خراسان و جنوب البرز در تالار رودکی برگزار بشه. آینه پایینه این جشنواره هم یک شنبه 24 آذر ماه هست که در تالار وحدت انجام خواهد شد که به بزرگداشت استادان موسیقی نواحی هم اختصاص داره. از که خدمت که اولین دوره جشنواره موسیقی نوای آینه دار مهران سال 92 برگزار شد که به موسیقی شرق خراسان و سیستان و بلوچستان اختصاص داشت. دومین دورش خرداد ماه سال 94 برگزار شد که میزبان موسیقی دانان جنوب ایران بود و مناطق حاشیه خلیج فارس که بیشتر استانهای هرمزگان و بوشهر خوزستان بودند. سال سوم با موضوع موسیقی اقوام ایلی و عشایر کوچنشین بختیاری و قشقایی و لکی و لوری در تیر ماه 95 برگزار شد و در حالی ادامه پیدا کرد این برنامه و این جشنواره که دوره چهارم خودش رو در آذر و دی ماه 96 برگزار کرد که میزبان عاشق‌ها و موسیقی‌دانان مقامی و گروه‌هایی از استان‌های آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل و زنجان بود. در دوره پنجم که آذر ماه سال 97 برگزار شد، تعداد از هنرمندان برگزیده موسیقی اقوام ایران با تمرکز روی موسیقی شمال ایران که دامنه شمالی البرز رو در بر می‌گرفت، مثل استان‌های گیلان و مازندران و گلستان برگزار شد که حالا باید شاهد برگزاری دوره ششم این جشنواره باشیم که امیدواریم که خیلی خوب برگزار بشه.
بسیار خوب. این جشنواره آینه دار به نوعی در تداوم جشنواره هاییست که حوزه هنری بانی بود و از ابتدای دهه 70 به عنوان جشنواره آینه و آواز، جشنواره موسیقی نواحی، نینوازان، هفت اورنگ، جشنواره موسیقی آینی و اخیراً هم که سالهاست که جشنواره نواحی برگزار میشه، چند روز گذشتم در کرمان باز هم برگزار شد. آینه دار در بخش خصوصی تلاش میکنه که به این مهم در موسیقی ایران، یعنی موسیقی نواحی، به ابعاد دیگر هم بپردازه که براشون آرزو موفقیت داریم.
برای همینطوره بریم به شما خبر بعد. امشب 17 آذر ماه آخرین فرصت ثبت نام در سایت جشنواره موسیقی فجر بود در دوره 35 که گروه ها و هنرمندان موسیقی میتونستن تا پایان امروز ثبت نامشون رو انجام بدن. دوره 35 جشنواره موسیقی فجر 24 تا 30 بهمن ماه امسال برگزار میشه و چند تا نکته خدمتتون هست راجع به دوره 35 جشنواره. اینه که گفته شده در صورت توافق و صلاحی به هیئت انتخاب قرار هست گروه های شرکت کننده به استان هایی که همزمان میزبان جشنواره هستن برای اجرای دیگه حضور داشته باشن و به اونجا هم برن و هر اجرا هم شامل یک بخش بدون تنفس با مدت زمان حداکثر 60 دقیقه خواهد بود که تعیین مکان، تاریخ و ساعت اجرا با توجه به وضعیت و شرایط فنی گفته شده که در اختیار ستاد جشنواره قرار میگیره.
امیدواریم. طی هفته قبلم این آرزو رو داشتیم که جشنواره موسیقی فجر خیلی خوبی رو داشته باشیم مثل سال پیش و عزیزانی که اگر کمی دیر متوجه شدن تا لحظات پایانی آثارشون رو بفرستن و امیدواریم که آثار خوب و درخشانی امسال انتخاب بشه در کنار دیگر مواردی که هیئت انتخاب افراد و هنرمندان رو انتخاب کرده.
درسته. و خبر بعدم یکم میخواییم به حاشیه موسیقی و هنر بپردازیم که خبری بود که اعلام شد در طی اعلام معافیت 100% فعالیت فرهنگی از مالیات توسط سازمان برنامه بودجه خانه موسیقی ایران. یکی از نهادهایی بود که در نامه تشکر خودش رو اعلام کرد از وزیر فرهنگ و ارشاد. خب چند وقت پیش اگه اطلاع داشته باشید خبری منتشر شد مبنی بر این که معافیت مالیاتی اعصاب فرهنگ و هنر و رسانه حد خواهد شد که خب کسانی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن تو حوزه فرهنگی هنری که یک بخشش هم فعالان حوزه موسیقی بود خیلی نگران بودن از این موضوع که خب اعلام شد که 100% فعالیت های فرهنگی و هنری از مالیات معاف هستن که این هم خبری بود که در حوزه موسیقی خدمتتون عرض کنم که خانه موسیقی به صورت جداگانه تشکر خودش رو اعلام کرده بود و اعلام کرده بود که این اتفاق افتاده.
البته آقای عباسی این شامل اون 10% عوارض کنسرت ها نمیشه. این چیزی است که قرار بود در مجموع با ارزش افزوده 25% باشه که چهره های ستاره که اصطلاحاً بهشون سلبریتی میگن در عرصه های مختلف هنری، بازیگران و خوانندگانی که تعدادشون هم اندک شماره، به نظر بنده باید از این افراد مالیات گرفته بشه. در تمام دنیا هم گرفته میشه. اونجایی که محل اشکال بود، محل مناقشه است. حالا ما در یک شب در همین نوتکوک از کارشناسان دعوت می‌کنیم راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم. آنهایی که کم درآمد هستن، شرکت‌ها و مؤسسات و برنامه‌گذاران و هنرمندانی که عموماً اینگونه ستاره نیستن و انقدر دیده نمی‌شن و فروش ندارن، از اونها نباید گرفته بشه معافیت مالیاتی داشته باشن. اما یک چهره سینمایی که در سال 5 میلیارد تومان درآمد داره، یک خواننده 2 میلیارد تومان درآمد داره، به طور طبیعی باید مالیاتش رو بده و این از گذشته های دور در تمام دنیا بوده و نباید با این گونه خوشحال بشیم یکو و ناراحت بشیم. باید کارشناسا بیان بررسی کنن در کنار هنرمندان.
بله اینم نکته ظریفی بود که شما درست بهش اشاره کردید. امیدوارم که چند سواری خدمتتون عرض کردم امشب متاسفم قرار گرفته باشه. بنده در خدمتتونم.
بزرگوارید، محبت کردید. شبتون بخیر.
خواهش می‌کنم. شب بخیر و خدا نگهدار.
انتخاب کارویژه امشبمون خوشه‌چین هست. آهنگ ترانه معروفی که استاد بنار خواند، استاد روح الله خالقی، آهنگساز بزرگ، استاد بزرگ موسیقی ایرانی، اون رو نوشت و کریم فکور ترانه سرای نامی زمان خودش اون رو بر کاغذ نوشت، داد به آهنگساز و آهنگسازم داد به خواننده‌ای چون غلام حسین بنار که صداش از رادیو همچنان شنیدنی هست و چیزی حدود 50-60 سال مردم ایران صداشو شنیدن و هنوز هم که شنیده میشه انگار برار همین حالا داره تو استودیو 8 رادیو میخواند که با اون آرایه ها و آراستگی ها و اون دوداگ صدایی که داشت مخملین بود توانست گوش های مردم رو نوازش بده. اشعار نامی براش انتخاب شد و خوب خواند. به عنوان یک کار ماندگار که امروزه هم قابل شنیدن و قابل بررسی هست و به درستی میشه ازش دفاع کرد، خوشچین به عنوان یک کار ملی میهنی عرض ارادتی است به کشور ایران که ماندگاریش شاید بیشتر به واسطه مضمونش هست. اما این سه بزرگ که کنار هم نشستن و کاری کارستان ارائه کردن در کنار ارکستر بزرگ رادیو قابل شنیدنی است. دعوتتون میکنم که با هم بشنویم.
فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیچه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بر دامن. ای خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن، همراه دل بران خوش چیدن، از شب گهی همچو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو دویدن. بر پا بود جشن انگور، ای افسونگر نغمه پرداز، در کشور سبز و گل با شور و شب نغمه کن ساز. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزه، خوش چین کجا دست حسرت زند بر
دامن. دیگه وقت برنامه‌مون به پایان رسیده. خوشوقت شدیم که این یک شنبه شب هم با نوتکوک از شبکه نمایش رادیو در خدمتتون بودیم. امیدواریم که خداوند توفیق بده و یک شنبه شب دیگر هم بتونیم در خدمت شما باشیم با صحبت‌ها و آثار گوناگون موسیقایی که می‌دانیم خیلی علاقمند هستین. با پیامک‌های خوب خودتون ما رو مورد نوازش خودتون قرار میدید. چاره نداریم جز این که با شما خداحافظی بکنید و بگویم تا زود و بدرود.
شبتون بخیر همراهان رادیو.